بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
مرحوم شیخ فرمودن که اصولیون در چنین شبهاتی قائل به براءت می باشند، یعنی حکم به اباحه می نمایند، و اخباریون در مقابل اصولیون با تکیه بر روایات که در آینده می خونیم حکم به احتیاط و لزوم اجتناب می نمایند. اینا مهمه، دو مطلبه، حکم به احتیاط اثرش لزوم اجتناب هست، اما کسی که قائل به لزوم اجتنابه حکمی صادر نمی کند. در گذشته وحید بهبهانی به اخباری ها چهار قول و نسبت داده بود، یکیش همین احتیاط بود، یکیش توقف بود، یکی حکم ظاهری بود، یکی حکم واقعی بود، که حالا امروز هم ما در عبارت احتیاج به بیان مطلب داریم که تفاوت بین صدور و حکم با الزام به ترک چیه؟ حالا میرسیم جو. این الزام عملی فقط میشه، عملی صرف. و فرمودن که قائلین به براءت برای اثبات مدعای خود به ادله اربعه، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، استدلال کردن. در مجموع 7 آیه رو مرحوم شیخ مورد بحث قرار میدن که تا کنون 5 آیه بیان شد. یکی آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که مرحوم شیخ فرمودن در موصول در این آیه 3 احتمال است. یه احتمال این است که منظور از مای موصول به قرینه سیاقی اموال باشد، ربطی به احکام ندارد. احتمال دارد که مراد از مای موصول فعل مقدور باشد، ما آتاهای فعلی که خداوند متعال به شما داده است. خب چی رو داده؟ قدرتش رو داده است. باز ربطی به مسئله احکام نداره. احتمال سوم این است که بگیم که منظور از مای موصول احکام است. در این صورت ربط به محل بحث داره، یعنی آیه ترجمهش این میشه که خداوند متعال به شما تکلیف نمی کند مگر در صورتی که حکمی را برای شما بیان کرده باشد، و محل بحث ما مالا نصفیه هست، یعنی حکمی را برای ما بیان نکرده. و بین این سه احتمال اگر احتمال سوم به تنهایی اثبات بشه یا در کنار احتمالات دیگه قطعا اثبات بشه، مدعا ثابت میشه. اما اولا احتمال سوم دلیلی نداره، نه قرینه سیاقیه دلالت بر اون میکنه، نه تناسب حکم و موضوع دلالت بر این میکنه. اگر هم کسی بگه خب ما مایه موصول رو مبهمه دیگه، موصول از مبهماته، اعم بگیریم، اعم از احتمال اول و دوم و سوم، یا اعم از احتمال دوم و سوم، یعنی بگیم مجموعه افعال و احکام. خب مرحوم شیخ میگه اگر بخواید موصول رو مجموعه از احکام و افعال بگیرید، خب باید معنای جامعی براش تصور کنید که احکام و افعال در ذیل اون معنای جامع با هم دیگه چی بشن؟ جمع بشن، و چنین معنای جامعی قابل تصور نیست. ولی ما گفتیم میشد احتمال رو به گونه دیگه بیان کرد، یعنی استدلال، و اون که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اینم در ضمن عبارت مرحوم شیخ گنجانده شده است، اینکه مرحوم شیخ میگه نمیتونه بیه احتمال، این تمام شد. آیه بعدی لا یکلف الله نفسا الا وسعها بود که در ذیل همین آیه بحث شد. خب منظور از وسعها یعنی اینکه خداوند به شما قدرت داده باشه، مثل احتمال دوم ربطی به محل بحث یعنی احکام نداره. آیه بعدی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بود که منظور از رسول کنایه از بیان بود، که ما چه بیان ظاهری و چه بیان باطنی، یعنی رسول ظاهری و رسول باطنی بگیریم، معنای آیه این میشد که نفی عذاب شده است از شما بشریت در صورتی که بیانی وارد نشده باشد. خب ما دنبال همین بودیم دیگه، اگه شک داریم که استعمال دخانیات حلال است یا حرام است، ما شک داریم که استعمال دخانیات حرام هست یا نیست. خب وقتی خداوند متعال بگه که من شما رو عذاب نمی کنم، خب یعنی اینکه راحت باش دیگه، هر کار دلت میخواد بکن. ما دنبال همین میگشتیم دیگه. مروشه گفتن این آیه مربوط به داستان امتهای گذشته است و عذاب دنیوی رو داره بیان میکنه، ربطی به عذاب اخروی و محل بحث ما نداره. این آیه سوم بود که بحث شد. بعد آیه چهارم که دیروز بحث شده بود این بود که مرحوم خداوند متعال فرمودن که ما اگر قومی را هدایت کردیم دچار ضلالت و گمراهی نمی کنیم مگر بعد از این که احکام رو برای اونها بیان کنیم. مرحوم شیخ گفتن که این آیه ترجمهش اینه که اگر ما قومی را هدایت کردیم گرفتار خذلان نمی کنیم، گرفتار سلب توفیق و سعادت نمی کنیم، مگر اینکه احکامو برای اونا بیان کرده باشیم. بعد نقد آیه گفتن که خب اولا این آیه ربطی به امتهای گذشته، مربوط به امتهای گذشته و عذاب دنیوی است، ربطی به عذابهای اخروی نداره. ثانیا آیه داره ارتباط بین خذلان و بیان رو ذکر میکنه، میگه سلب توفیق و سعادت در جایی که بیان بیاد و شما عمل نکنید، و این ربطی به محل بحث ما که عذاب اخروی باشه نداره، ملازمه بینشون نیست که. ولی ما گفتیم هر دو جهت مطلب مرحوم شیخ مطابق با شأن نزول آیه پذیرفته نیست، چون شأن نزول آیه در مورد کسانی است که قبل از نازل شدن فرائض و محرمات از دنیا رفته بودند، بعد مردم جمع شدن از پیغمبر سوال کردن ما منزلت و هولائه، جایگاه این اجداد ما، پدران ما پیش خداوند متعال چیه؟ اینا بهشتی هن، جهنمی هن، عذاب میشن، عذاب نمیشن؟ خب پیغمبرم در جواب گفت که هنوز احکامی نازل نشده بود که اینها تکلیفی بخوان داشته باشه. لذا آیه درست به محل بحث مربوطه، و اگرم کسی بگه عذاب دنیوی که معنا نداره که، کسی که از دنیا رفت آدم در مورد عذاب دنیویش که سوال نمیکنه. بعدم اونا گفتن ما منزلت و حولائه، جایگاه اینها چیست، و آیه به محل بحث مربوط هست. این آیه چهارم و آیه پنجمی که بحث شده بود این بود که ما هیچ کس رو، چه مؤمن و چه کافر رو، دوچار هلاکت و همچنین دوچار حیات نمی کنیم مگر اینکه بیانه آورده باشیم. قائلین به براءت میگویند که منظور از هلاکت یعنی عذاب اخروی، منظور از حیات یعنی اینکه در پیشگاه الهی از شأنی برخوردار هستن و دوچار عذاب نمیشن. بعد نظام مربوط به عذاب اخروی، بیانه هم که در آیه اومده منظور همین آیات و روایات هست، یعنی بیان. این آیه گفتیم بله واقعا دلالت نداره، چون اولا منظور هلاکت یا هلاکت ظاهریه یا هلاکت باطنیه. هلاکت ظاهری یعنی کفر، چون انسانی که کافر میشه در حقیقت در مسیر هلاکت از همون ابتدا چی شده؟ قرار گرفته است. هلاکت ظاهری هم که همین عذابهای دنیاوی، ظاهری و باطنی، درسته. حالا در هر صورت بیانه ای که در این آیه اومده منظور معجزاتی است که شامل مسلمان ها شده بود، مثل معجزات پیغمبر. اصلا این آیه در مورد جنگ و این هاست، این بیانتن که داره میگه در مورد این است که در حلاکت نیست آیه اصلا ربطیه، چون بیانه ای که داره میگه غیر بیانه. در عرف عرب و حتی فهم الان عرب هم بیانه میشه شاهد، الان ما میگه بیانه میشه شاهد، شاهد از معجزه پیغمبر، یا مثلا اینکه در جنگ بعد تعدادتون خیلی کم بود و ما شما رو کمک کردیم، میخواد بگه، یعنی خداوند متعال میخواد اینو بگه، میخواد بگه من وقتی چوب میزنم خب که حجت را بر شما تمام کرده باشم. خب ربطی به بیان شرعی نداره، درسته یکی از مصادیق میشه درست کرد بگیم که مصادیق بیان، اما اینو نمیگه حجت تمام کرده. مثلا اینکه شما با یه نفر صحبت میکنی، یکی بعدش میگه بابا با همسایه‌تون تو چرا اینجوری میکنی، ازش شکایت کرد کوتاه زشتم، میگه ببین من زمان این کارو کردم که حجت بهش تمام شده بود، من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. ربطی به محل بحث که بگیم که شبهه تحریمیه باشه، از مصادیقی باشه که نص و روایت وارد نشده باشه، نمیشه بازم دیگه عرفاً نمیشه، میشه به لحاظ لغوی از مصادیقش قرار داد. حالا سلم نشون میدید 100% دیگه مصادیقشه، نمیشه گفتی زرس قاطع نیست که، اینه بیانه که نیست که. آمدن حکم شرعی میشه به تعبیر من و شما بگیم که اینم یه نحوه حجت تمام شدن است، خب به این صورت بگیم دیگه. اونایی هم که قائل به براءت شدن همین معنا رو فهمیدن، اما برای من زیاد چیز نیست، یعنی بیانه که وقتی گفته میشه به حساب، اگر بگن که حق با کسی است که جا ابل بیانته، منظور از بیانه همیشه یه قرینه شاهد. حالا بعد مرحوم شیخ در پایان فرمودن که امروز هم همین مطلب رو تکرار میکنن که خلاصه این 4-5 آیهی که خوندیم یه مطلب رو ثابت کردن، اگر بیان نیامده باشد شما راحت باشید، آزاد باشید، بیشتر از این که نگفتن. که مدلول این 4-5 آیه، مفاد این 4-5 آیه همینه، عدم بیان مساویه با چیه؟ براءت. تایش اینه دیگه، بیشتر از این دلالت نداشتن که. خب مرحوم شیخ میگه قائلین به احتیاط، اونها میگن که ما در چنین مواردی که شبه تحریمیه هست، مالا نصفیه هست، بیان داریم، بیان عمومی، بیان کلی که به ما دستور میده که اجتناب بر شما چیه؟ لازم است. خب ادله احتیاط بر این ادله براءت چی میشن؟ ورود دارن، چون موضوع این ادله چیه؟ عدم بیان. ادله احتیاط میگن ما برای شما چی درست میکنیم؟ بیان درست میکنیم. این بیان مرحوم شیخ. دیروز اشاره کردم و امروز مرحوم شیخ خودش تو متن آورده به یه نحوه و قائلین به براءت یکی از شیوه هایی که ادله احتیاط رو رد میکنن و میگن به محل بحث ما ضرر نمیزنه اینه که میگن این آیات میگن اگه در یه موردی بیان خصوصی نبود راحت باشید، یعنی بیانی که میاد باید مربوط به استعمال دخانیات باشه، نه از قواعد کلیه لا ضرر و لا ضرار. لذا میبینیم در طول تاریخ غیر از این اواخر هیچ کس نیومد با تمسک به حدیث لا ضرر بگه استعمال دخانیات چه حرام است، عمومات رو کار نداشتن. قائلین به براءت این نکته رو میگن که آیات قرآن، روایاتی که در ادامه میخونیم، اجماع و عقل که استدلال قائلین به براءت است، اینا میگن در هر موردی که نص و دلیل و بیان، منظورشون از بیان چیه؟ بیان خاصه. چون مرحوم شیخ ملتفت این نکته هست، امروز تو بحث میگه که قائلین به براءت هم قبول دارن که اگر بیان باشد چه خصوصی چه عمومی، همه نکته سر همینه. نه قائلین به براءت بیانهای عمومی اینجوری که قائلین به احتیاط میگن قبول ندارن، حداقل یه بیانی باشه که به ما نحن فی ارتباط صریح داشته باشه، نه ما بخوایم به ما نحن فی اینو چیکارش کنیم؟ بچسبونیم، چون حالا میرسیم جلوتر امروز داریم. این پنج تا آیه و ختمه. اما آیه ششم نه، اگر ما از این طرف قائل به این باشیم که منظور از نص، نص خصوصیه، اون ادله‌ای که ذکر میشه همه نص عمومیه، با اومدن نص عمومی آیا عدم البیان ما تبدیل به بیان میشه؟ نه دیگه، به خاطر اینکه اگر من الان به شما بگم در این مسئله حکم روایتی وارد نشده، نصی وارد نشده، شما چی میفهمید؟ دارم همین سوال میکنم از شما، دقت نمیکنید. من اگر از شما سوال کنم که شما از من سوال میکنید که اگر یک حیوان الان این مؤسسه رویان تو اصفهان داره همینجوری تولید میکنه دیگه، یعنی برای سوالهای آینده دیگه حوزه علمیه مثلا بسته بشه طلبه تولید کنه، ژن بگیره مثلا دیگه طلبه، مثلا آقا ایشون مکاسب مسلط دیگه لازم نیست مثلا خرج کنه براش. الان مؤسسه رویان داره تولید میکنه، برای سالهای آینده یک حیوانی تولید کنه که شکل هیچ حیوانهای حلال گوش و حرام گوشتی که تا الان ما دیدیم نباشه. خب شما سوال میکنید میگی حکم این چیه؟ این که موضوعه که حکم این چیه؟ میگیم در این مورد نصی وارد نشده. منظور من که میگم نصی وارد نشده، شمایی که عرف هستی چی میفهمی؟ نص عام یا خاص رو میگم؟
این مورد
چه کنم میشه موضوع خارجی چه خواستی همین در بعد این آیات و روایاتی که بحث میکنن خیلی هاشون مطابقه با ذکرشون به این گونه است که اگه در یه موردی مثلا کل شیئن لکه حلالون حتی تعلمه، تعلمه رو مرحوم شیخ بحث کرده، در همون قطع زن هم داشتیم، تعلمه میگه علم تفصیلی داشته باشید، عمومات به شما علم تفصیلی میدن یا علم اجمالی میدن؟ اجمالی میدن، کلی میدن دیگه. حالا این اختلافه. اگر شما گفتید که این ادله براءت که میگن اگه بیان نبود آزاد باش، اگه بگید اعم از بیان عمومی و بیان خصوصی است، بله ادله احتیاط بر اینا چی هستن؟ ورود دارن. چرا؟ چون میگه عدم البیان خاصن او عامن، ادله احتیاط میگن ما بیان هستیم چی؟ عامن، اینو برش میدونه. اما اگر شما گفتید نه این ادله‌ای که براءت رو ثابت میکنه هیتش چقدره، میگه هر جا بیان خصوصی نبود از مصادیق مالا نصفی محسوب میشود، از مصادیق عدم البیان محسوب میشود و مطابق با این ادله با چکار کنید؟ براءت جای نهایتش بین ادله احتیاط که میگن بیان عمومی هم اگر بود کافیه با ادله براءت چی میشه؟ تعارض میشه. نهایتش این میشه، اما وارد نمیشه براش که برش داره. این یه بحث دیگه که شما میفهمید. ببینید من قبلا اصول فقه میخوندیم بارها و یه بار در بحث لمعه، اون اوایل که لمعه شروع کرده بودیم، مسالک الافهام نوشتم، چند مورد آوردم سر کلاس. گفتم خوب دقت کنید، بحثایی که در مسالک الافهام میشه بحثای مدرسه‌ایه، یعنی بحث علمی. این بحثی هم که اینجا مرحوم شیخ میگه همینجوری شما میگید علمیه، فقط فعلا ما داریم یه بحث علمی میکنیم. مثل این که فقها میگن اگه شما خواستید آیه قرآن رو به عنوان خوشنویسی تمرین کنید، نه به عنوان آیه قرآن به عنوان یه متن عربی، دستتون بخواد بهش بخوره اشکالی نداره، چون اونجا قرآن بودنش مد نظر نیست که. اینجا حالا همینه، بحث اصولی صفر. بله از اینا که فارغ بشیم، از خود مرحوم شیخ قالو برائت میشه. خب در پایان مرحوم شیخ دعوش به این صورته که همیشه مگه تو اجماع مگه همین کار انجام نداد؟ اینجا همین انصافو داره میگه، میگه انصافش اینه که به نظر ما این ادله قدرت ندارن به تنهایی برائت رو ثابت کنن. حالا میریم جلوتر، خب ادله زیادی داریم که میگه احتیاط دین توست، احتیاط برادر توست. این همه ادله ما احتیاط داریم. یا مثلا میگه الوقوف عند الشبهات، این آیاتی که اینجوری، این روایاتی که اینا رو چیکار کنیم؟ ببینون شیخ چجوری جمع میکنه. میگه اینا برای یه جای دیگه هست، این مطلب برای جای دیگه، یعنی کاملا همدیگه اینا رو تفکیک میکنه. لذا موضوعات هم که از همدیگه جدا کرد، مالا نصفی رو از اجمال نص و از تعارض نص و شبهات موضوعی جدا کرد، به خاطر همینه که بعض از ادله جاش استفاده درست نشده. نه اینم به خود اینکه رفت بشه هست، این یه چیز دیگه بود. اینم هم الان گفتم بیانهای عمومی بهش عمل میشه که به صراحت به مطلب مربوط باشه، که در تحت عنوان قواعد فقهیه گنجانده میشه، نه بیانهای عمومی اینجوری کلی سعه داشته باشه. متوجه شده؟ بله ما مثلا میایم در باب طهارت میگیم کل شیء لکه طاهر، میشه بیان عمومی. درسته؟ اگه شک کنیم که این مایه خمره که نجسه یا خل سرکه که پاکه، کل شیء شاملش میشه به صراحت، نه با چسب و سریش بچسبونیمش. اون بیانهای عمومی خیلی توسعه دارو استفاده نمی کنن. ما پارسال هم داشتیم همون حدیث رفع هم که شما میگید، الان جلوتر میرسیم که غالبا میگن که مؤاخذه. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که به صراحت میشه به شارع اسناد داد و ید شارع توش دستش بازه، بحث مؤاخذه بقیش به شارع چه ربطی داره؟ یه عده گفتن جمیع الآثار، مرحوم شیخ به شدت جمیع الآثار رو نفی میکنه و خیلی از متأخرین هم فی زمان نام میگن نه، اثر مناسب فقط، یعنی همونی که درش صراحت داره، ظهور داره. رفع عن امتی تسعتان الخطأ و نسیان، چیه نسیان برمیداره شارع؟ اثر مناسب. باز همون همه حرفی اینجا میشه، نه اینقدر گله و گشاد بگیریم همه اثراشو برمیداریم، اصلا قبول ندارم. همه دعوا سر بیان عمومی که داریم میگیم به این معنی عامه. پارسال هم اگه یادتون باشه به یه مناسبت تو بحث زن داشتیم که مرحوم شیر میگفت که اگه بخوایم به عمومات قرآن، آها بحث ما وافق الکتاب فخذوه و ما خالفکم، مروشک میگفت اگه قرار باشه عموماتی که در قرآن اومده رو انقدر گله گشاد بگیریم، هر چی که وجود داره یا در تحت موافق کتاب قرار میگیره یا در تحت مخالف کتاب قرار میگیره. متوجه چیه؟ لذا میگفت نه، اونایی که به صراحت مربوطه، منظور بیان عمومی اینه. خب بله اونا میگن این بیان نیست دیگه. بله یکی از کارهایی که قائلین به براءت میکنن بیان بودن اونها رو زیر سوال میبرن، به ما نحن فی مربوطه شده. حالا میرسیم. خب اما آیه ششمی که مورد بحث قرار میگیره اینه که خوب دقت کنید یه مطلب متوجه باشید. همیشه در طول تاریخ حکامی که به نام اسلام حکومت میکردن اما در صدد ارائه احکام صحیح اسلامی برنمیان، در صدد تحریف احکام اسلامی برنمیان، غرض اصلیشون همین مطامع دنیویه، مثل کاری که الان وهابیت انجام میده. وهابیت میگه به حساب این موبایل حرام است، بعد خودشون بهترین گوشی های موبایل دارن، سوار شدن بر طیاره هواپیما حرام است، پیغمبر این کارا نمیکنه. بالاخره چیزایی به مردم میبندن و مردم رو میخوان چیکار کنن؟ دور نگه دارن از اون واقعیت های زندگی. و وقتی مردم در فقر و بدبختی باشن، حکومت کردن براشون چیه؟ راحته. یهودیا یکی از کارهایی که آیات قرآن کثیراً بهش تذکر داده همینه. مثلا این آیه که میفرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا، تا آخر آیه. یهودیا مردمو میگفتن که مثلا شما مثلا این سیبو داری میخونی، این حرامه، این گیلاس حرامه، اتقوا الله، ما میخوریم. بعد پیغمبر گفت، خداوند متعال گفت بگو کی اینا رو حرام کرده. یکی از آیات دیگه همین آیه که امروز میخوایم بخونیم، اینا در بین مردم شبهه مینداختن گوشت گوسفند حرام است. مثل اون داستان پیازی که در مکه بود که گفت هر کس پیاز گندیده مکه را بخرد وجب له الجنه، مردم ریختن پیاز گندیده خریدن. بعد اون بنده خدا فروشنده با این راوی که ابو هریره باشه با هم دیگه پولا رو چیکار کردن؟ نصف کردن. گفت تو سهم پیازتو میگیری، منم سهم اون جله روایتمو میگیرم. یهودی یکی از کارهایی که میکرد اینه، عمدن متذکر شدن که بدونید ماها این کارا رو میکنیم، ماها این کارا رو میکنیم. الان خیلی الان محرم در پیش رو داریم، در خیلی از روستاها علم بندان دارن، دیدید از من رفتی تبلیغ دیگه، یه دونه علم اونجا میبندن. مثلا من یادم از روستای خودم یه منده خدا هم خودشم پاناش فوت کردن، از همون کوچیکی یادم است که سیدم نبود، حالا بگی بالاخره از سادات باز یه چیزی بالاخره برسه به سادات اشکال نداره، خودش یه طرف علم مینشست، خانومش یه طرف دیگه مینشست، تا غروب حداقل 400-500 تا روسری صاحب شد. باز حالا اصلا خیلی جالب بود این روسری هایی که به علم میبستن که این میبرد خانه خوده، یک ماه تو خانه بود و آقا مثلا میگه روزه میخونه شبا و پای اینا عبادت میکنه و خانه که بت پرستی غیر این بود. بعد این روسری ها باز میشد از علم، دونه به دونه به قیمت های گزاف فروخته میشد، کسایی که مشکل داشتن. روسری که خودت خریدی 3000 تومان برده بودی بهش داده بودی، با دختر خودت مثلا بختش باز نمیشه، با روسری ازش می‌خریدی 50 تومان. تا غروب و مردم برنج و حبوبات، شکر و غیره می آوردن برای علم. و ایشون اینها یکی یکی تا غروب کیسه‌ها رو می‌بست، بچه‌هاش می‌اومدن می‌بردن. یعنی می‌خوام بگم الانم ما داریم و اینها باید چی بشه؟ ریشه کن بشه. و خیلی از مواردی که هست و حالا موارد دیگه کثیر، اما از داخل همین قوم تو ذهنم هست که مثلا اینکه رفقا کربلا بود، یا آقا زاده رو گفتش که آقا شما مستاجرید یا مالکید، اینا گفت نه این آج آقا یه میلیارد به ما دادن پول بلوارمی خونه خریدیم. گفت من که میخوام به شما کم کم کمک کنم که، خب یه دفعه به شما میدم بعد دیگه نمیدم بهتون. گفت البته خدا حفظش کنه باز کم کم هم کمک میکنه دی. بالاخره یه بار گفتم این آقا منده خدای تنش خیلی کثیف بود، یعنی بهش گفت آقا برو حموم، گفت خرج داره. گفت خرج چی داره؟ دو شایی میخواد من بهت میدم برو حموم دیگه. گفت من برم حموم تمیز بشم این لباسای کثیفو میتونم بپوشم؟ خب نه. خب برات لباسم میخرم. گفت خب مردم حموم لباس تمیز پوشیدم میتونم شبا تو خیابون بخوابم؟ خب نه، جای خواب نمیخوام. گفت خب منی که لباس تمیز دارم جای خوابم دارم، این خونه زن نمیخواد؟ گفت داشتم حموم نری بهتر، راست میگه خیلی خرج داره. الان بعضی کارهایی که تو ماها مثال زیاده تو ذهنم، ولی میخوام حرف درست نده شبهه نشه نمیگم، و الا ما این کارها رو میکنیم، واقعا ما مردم این کارها رو انجام میدیم. من زاهدان بودم، همین ماه رمضان یک دارالشفای زده بود، دارالشفای حضرت ابوالفضل، بعد که بچهای حفاظت اونجا تعریف میام، گفت حاج آقا چند سال پیش یه دختری فلج بود، سالیان سال این تحت مداوا بود، حتی از کشورهای خارجی و این دارو میدادن، اون رو به بهبودی بود. یه مریضی خاصی رو گفته که عضلاتش حرکت نمیکرد، دارو میخورد آروم آروم عضلات اون سلولاش زنده میشد، برمیگشت تجدید حیات بدن. آقا این بالاخره داخل همین دارالشفا یه نفر دستشو گرفت، آقا بلند شو بلند شو، اینجا زورخانه بود، مردم جا نداشتن تو منطقه، روزهای عاشورا و تاسوعا یه ناهاری تو اون زورخانه به مردم میدادن، وسیلا رو جمع میکردن، فرش بند میکردن. آقا اینجا گفتن که آقا دختره شفا گرفت تو این نقطه زورخانه، این زورخانه رو با زور وایستادن، گفتن اینجا ورزش کردن درست نیست و چی نیست و با زور وایستادن، یک کاشی سرامیکی کرده بودن شده مثل مسجد جامع شهر، بعد دادن دارالشفای حضرت ابوالفضل. بعد اینا دو روز هفته من میرفتم اونجا براشون، سه شنبه ها و پنج شنبه ها که هیئت داشتن نماز با این کارا میکنن. بعدش دیدیم جمعیتی میاد، هرچی کر و کور و کچل بود تو زاهدان همه اون روشم اونجا جمع بودن، یعنی کلن آوار خونه بود. خب این چه نگاهی به دین خواب؟ یعنی باور کن هرچی فلج داشت، کور داشت، سرطانی داشت، هرچی مریض میخواست روشم اونجا بود. این نگم همون بازی کردنه. مسئول اون هیئت هم حالا جالب اینه که شب اولی که مثلا این من قدیم میشناختمش، یکی از سرهنگ بازنشسته بود. خب بعد من گفتم که بیشترین پولم همون هیئت جمع میگه. و جالب اینه که بنرایی که سطح شهر زده بودن، بیشترین بنر زده بودن سطح شهر، و مدایی که از همون نزدیکان اون آقا بوده درست مثل فیلم جمان این پیشونه بند میبندن پشت سرش بسته و گره زدن، یه افتاده رو دوشش رو ریشای چیز اینا عکس خودش داده مثل اینا که میده میدون یفه میان تو میدان. بازی کردم با مرد. حالا علما یهود مردم رو میگفتن اینو نخورید اینو بخورید، هر چی که مثلا به لحاظ آذوقه کم بود شکم خودشون خانواده هاشون سیر نمیشد میگفتن این حرام است، خودشون میخوردن. بعد خداوند متعال به پیغمبر گفت که به اینها بگو، که البته منظور علما یهود نیست، می‌خواست مردم رو متوجه کنه و اینا که متوجه بودن خودشون رو به خواب زده بودن، گفت بهشون بگو اینایی که شما میگین حرامه، اونی که دست من رسیده از جانب خدا هر چی میگردم اینه که شما گفتی حرامه تو کتاب خدا پیدا نمی‌کنم. خب معنای این روایت چی میشه؟ معنای روایت میشه این میشه که اگه بیانی از جانب شارع مقدس در مورد حرمت شیئی نرسیده باشد، ولو اینکه احتمال حرمت بدیم حرام نیست. خب این بهترین روایته. که مرحوم شیخ میفرمایند که در استدلال به این روایت مشکل وجود داره. اولی مشکل اینه که دست پیغمبر نرسیدن در این روایت تعبیر به عدم وجدان داره نه عدم وجود. محل بحث ما چی بود؟ عدم وجدان بود، درسته؟ ما میگفتیم اگه گشتیم آیه یا روایتی پیدا نکردیم احتمال حرام دادیم قائل به براءت میشیم. این آیه هم همینه، میگه اگه گشتید پیدا نکردید حکم به اباحه بدید، حکم به حرمت ندید. مروشن میگه عدم وجدان پیغمبر با عدم وجدان ما یکیه. پیغمبر اگه بگرده به پیدا نکنه، عدم وجدان پیغمبر به منزله چیه؟ عدم الوجوده. پس مراد آیه عدم الوجوده، اگرچه گفته عدم وجدان. پس مروشن میگه نهایتا اشاره به بحث داره اما دلالت بر مطلب بله. چرا خدا نگفت عدم الوجود، گفت عدم الوجدان؟ شاید کسی بگه شاید مراد خداوند اینه که عدم الوجدان کافیه، اما دلالت نداره به صد صد درصد. این اول اولنش با صفحه بعد بالای پاراگراف پایین بعد میگه پایین تر میگه خب اول یکم خوب دقت کنید، خدا گفته بگو گشتم پیدا نکردم، یا گفت در چیزی که به من وحی شده پیدا نکردم. بحث ما عدم الوجدان فی ما صدر عن الله هست یا عدم الوجدان فیما وصل الینا؟ بحث ما تو براءت کجاست؟ عدم الوجدان فیما صدر عن الله یا عدم الوجدان فیما وصل الینا؟ بحث ما تو دومیه. یعنی اگه گشتید و در چیزی که دستتون رسید یعنی کتاب خدا و روایات پیدا نکردید بگید چی؟ براءت. اما این آیه شریفه چی رو ذکر میکنه؟ فیما صدره داره میگه پیغمبر بگو اونی که به من وحی شد هرچی داخلش گشتم پیدا صدره عن الله رو کار داره، لذا این به محله و بله همه قبول دارن. اگر ما بگیم اونی که از جانب خدا صادر شد داخلش نبود، خب یقینا حکم به اباحه میدیم، نه اباحه ظاهری بلکه اباحه چی؟ واقعی. و این به محل بحث ما مربوط نیست. و منها قوله تعالی مخاطبن، هم میتونید مخاطب بخونید اسم مفعول، هم میتونید مخاطب بخونید. قول خداوند متعال در حالی که خطاب شده است مر نبیش، میتونید مخاطبن بخونید، یعنی قول خداوند متعال در حالی که خداوند متعال خطاب میکند مر نبیش برای نبیش، ملقنن ایاهو تلقین میکند خداوند ایاهو نبی را، ضمیر مفعولی میخوره به نبی. طریق رد علی الیهود، شیوه و کیفیت رد بر یهود را، حیث و زمانی که حیث و ظرفیه، حیث و حرمو تعدیل میتونه باشه، بعض ما رزقهم الله حرام میکردن بعض چیزایی که خداوند روزی داده بود به بشریت افتراء علیه، در حالی که بر خدا دروغ میبستن. قول ای پیغمبر بگو لا اجدو، بین عدم الوجدان، فیما اوهیه، فیما اوهیه میشه چی؟ فیما صدره نه وصله که الیه محرمن علا تائمن، تائم یعنی خورنده تائم، یت اموهو صفت برای تائمه، بر خورنده ای که تائم میدهد خداوند اون تائم را، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن فابتلا، فافای تعلیله، تعلیل برای این است که چگونه این آیه به محل بحث مربوطه، تشده؟ فابتلا به خاطر این که باطل گردانید خداوند متعال، تشریعهم، تشریع یعنی بدعت، بدعت یهودیان را چجوری باطل کرد؟ به عدم وجدان ما حرموهو، به عدم دست یافتن به چیزی که حرام قرار دادن یهودیان آن چیز را، فی جملت المحرمات التی اوحل الله الیه، در جمله محرماتی که خداوند متعال به سوی نبی وحی کرده است. و عدم و وجدانهی زالکه، مشارن الی زالکه ما حرموهو است، و عدم پیدا کردن اون رسول خدا چیزی که یهودی ها حرام میکردن، فیما اوهیه الیه، الیه در چیزی که وحی شده است به سوی نبی، و ان کانه، کانه ضمیرش میخوره به عدم وجدان، اگرچه میباشد اون عدم وجدان دلیلا قطعیا علی عدم الوجود، وقتی پیغمبر پیدا نکرد قطعا وجود نداشت، الا ان فی التعبیر به عدم الوجدان دلالتن، اما اینکه خداوند متعال عدم وجود رو نگفت، یه پله پایین تر که عدم وجدان بود گفت، این خودش دلالت بر این داره که عدم وجدان چه؟ کافیست، علا کفایت عدم الوجدان فی ابطال الحکم بل حرمت. اما مرحوم شیخ میگن لکن الانصاف، گفتم مرحوم شیخ در مجموع دو جواب میدن، لکن الانصاف ان غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر و عدم الوجود الى عدم الوجدان اشارتون الى المطلب، مطلب یعنی براءت، این که خداوند متعال عدم وجود رو نگفت بلکه چی رو گفت؟ عدم وجدان رو گفت، این اشاره داره به این که برای حکم به براءت عدم وجدان چیه؟ کافی، اما دلالت، اما دلالتو فلا، و لذا قال فی الوافیته، به خاطر همین در وافیه اومده که این آیه اشعار داره، باز اشعار یه پله پایین تر از اشاره، اشاره ضعیف رو میگن چی؟ اشعار. و فی الآیت اشعارم به ان اباحت الاشیا مرکوزتون فی العقل قبل الشرع، این که اشیا مباهن میگه در عقل آدمی قبل از این خدا هم بگه بوده، حالا مرکوزتون علامت بزنید بنویسید، یعنی عقل آدمی برای حکم به اباحه اشیا نیازی به بیان شارع نداشته و به صورت مستقل حکم می نماید. درست کنم؟ شعنیت در همین حقیقی بود، اصلا نقاط شعره بگه، اصلا عقلی که میگم عرف هم همینه، الان شما یه نفر کلید منزلش رو به شما میده، درسته؟ شما وارد منزل میشید، استفاده های عمومی، تلویزیون میخوای روشن کنید، یه آب یه یخچاله، رفیق شما میگه شاید راضی نباشه بنده خدا، میخوایی نبود میگفتی، اگه نبود میگفتی، این یعنی این که اباحه مرکوزتان فی الاذهانه، چون شرع هم همینه،
شما یه چیزی به دست میدن میگه خب اگه اشاره راضی نبود میگفت دیگه، مدل شده اینو میخواد در همین حد هست. این جواب اول. جواب اول اینه که بله، خداوند متعال فرمود اگه پیدا نکردید حکم به براءت بدید، حکم به حرمت ندید. خب ما هم پیدا نکردیم. مرحوم شیخ میگه پیدا نکردن رسول مساویه با نبودنه، لذا این نهایتش اینه که شاید کسی بگه مربوط به رسوله، آیه مربوط به ما نیست. بله خیلی شما اصرار کنید میگیم اشعار داره، اشاره داره، اما دلیل و مدرک نمیتونه باشه. اما جواب دوم اینه که سلم رو قبول کنیم، آیه دلالت داره، آیه دلالت داره اگه پیدا نکردید حکم به براءت بدید. اما کجا پیدا نکردید؟ در فیما صدر عن الله، نه فیما وصل الیکم. آیه داره میگه اگه در اون چیزایی که خدا صادر شد گشتید پیدا نکردید حکم براءت بدید. خب ما هم قبول داریم اگه چیزی که خدا صادر بشه و ما بگردیم درش پیدا نکنیم قطعا حکم براءت و اباحه واقعی صادر میشه. و بحث ما اینه که امروز هر آن چیزی که از خدا صادر شد به دست ما نرسید، خیلی از روایات چی شده؟ سوزونده شده، تحریف شده. معنه مضاف بر این که همانا شأن این است که لو سلم دلالتها، اگه تسلیم بشیم دلالت اون آیه را. یعنی چی تسلیم بشیم؟ یعنی بگیم آیه میگه عدم وجدان مساویه با چیه؟ براءت است. غایت و مدلوله ها، مدلول آیه، نهایت دلالت آیه چیه؟ کون و عدم وجدان تحریم فیما صدر عن الله تعالی من الاحکام، بعدش ویدیو بذارید، یوجب و عدم تحریم. اگه گشتیم در اونی که خداوند متعال فرستاد و پیدا نکردیم، در این صورت حکم به تحریم میشه، حکم به تحریم نمیشه. لا عدم و وجدان اون تحریم فیما بقیه به ایدینا من احکام الله تعالی بعد العلم به اختفاء کثیر منها از اون احکام انا، بعد از اینکه ما میدونیم خیلی از احکام به دست ما نرسیده لذا بگردیم و توی این روایات پیدا نکنیم، این دلیل برای این نیست که پس از خدا هم صادر نشده، پس از خدا صادر شده ولی به دست ما نرسیده. و سیعتی توضیح و ذالکه اند الاستدلال بالاجماع العملی على هذا المطلب. بعدا اجماع رو دو قسم میکنه، اجماع عملی و اجماع علمی، که جلوتر تقریر اجماع دو بچه اینجا بیشتر توضیح میده. اما آیه هفتم و آخرین آیه که محل بحث قرار میگیره، خوب دقت کنید، یکی از آیاتی که مرحوم شیخ یک کم رنگ و بوبش میده این آیه است. در این آیه یه تعداد از یهودیا همین کارهایی که الان میشه ها، مثلا یه گوسفندی رو یه مسلمان میکشت و اسم خدا رو هم میبرد، همه آداب هم رعایت میکرد، اما اینها میخواستن این مسلمان رو تحقیر کنن و کارا رو میکنن ها. در گذشته نه چندان دور قبل از این پادشاهی که الان، چون این ملک سلمان که الان رو کار اومده درست عمل کرده، شبیه پادشاه قبلی نه قبلیه که وهابیت رو زنده کرد، این هم الان وهابیت رو زنده کرد. بعد از این که اومد روی کار تمام وهابی های تندرو که در زندان ها بودن آزاد کرد، احکامشون رو لغو کرد. این بلاهایی که الان داره میاد نتیجه این کارا همین ملک سلمانه که این کارا رو کرد. یعنی وهابیت از این بعد بدتر میکنه، چون ایشون تفکر شدید وهابی خودش داره و لذا دوستان و همکیشان خودش و زندان بودن همه را آزاد کرد. قبل از اینم به این صورت، قبلی ها به همین صورت بودن، قربانی های حجاج ما رو میریختن دور به بهانه اینکه ما جا نداریم، اینا بو میگیره، خاک میکردن ایرانی ها رو، هم اول گوسفنداشون رو خاک میکردن، نمیذاشتن جایی بره به کشوری صادر بشه فلان بشه، میگو اینا این ذبح شرعی اصلا نیست. حالا اینجا همینه، یهودی ها میگه مسلمان گوسفند قربانی کرده، بعد میگفتن که این حرامه. بعد خداوند متعال به پیغمبر گفت بهشون بگو وقتی که اسم خدا برده شد، بعد محرمات هم براتون توضیح دادیم، خواهی داخل کدام محرمه؟ پس نتیجه میشه که اگه گشتیم در محرماتی که تفصیل داد بیان کرد برا ما، یعنی وصل الینا، این آیه به محل بس بیشتر نزدیکه. گشتیم و پیدا نکردیم حکم به چی میدیم؟ عدم حرمت میدیم. مرحوم شیخ میگه این آیه از آیه قبلی بهتره، به محل بس مربوطه و خوبه، اما یه گیر دیگه داره و گیرش اینه که همه ریکی که مرحوم شیخ واقعی سیدی بهشون میزنه، گیرش اینه که گفت که محرمات تفصیل داده شد، درسته؟ یعنی محرمات به تمامی بیان شد و برای شما بیان شد دیگه، و شما گشتید اینو از جمله محرمات پیدا نکردی. خب در چنین مواردی مرحوم شیخ میگه این که برای شما تفصیل داد همه بیان شد، یعنی باید علم به همه محرمات واقعی داشته باشید. اگه من همه محرمات واقعی که در شریعت هست علم داشته باشم، خب بله در چنین مواردی اگه این داخل در اون نبود به خیال راحت حکم به چی میکنم؟ اباحه میکنم. اما به حل بحث ما اینه که ما خیلی از محرمات واقعی به دستمون نرسیده، از مصادیق مفصل و ما فصله نیست. لذا مرحوم شیخ میگه این آیه مربوط به جایی است که همه محرمات به طور کلی دست شما رسیده، شما میری میگردی میگه این جزش نیست. و در ما نحنفی بحث اینه که ما احتمال میدیم این حرام باشه. احتمال حرام معناش اینه که بعضی محرمای واقعی به دست ما نرسیده است. و منها قوله تعالی و ما لکم ان لا تأکلوا مما، این توبیخ ها چی شده شما رو که نمیخورید از چیزی که ذکر اسم الله علیه، اسم خدا برش برده شده، ذبح شرعی شده، با شما بازی دارید؟ و قد فصل لکم ما حرم علیکم، و به تحقیق تفصیل داده از خداوند متعال، بیان کرده است برای شما هر آنچه که حرام بوده است بر شما. این معناش اینه که همه محرمات واقعی تو دستاتون هست، ولی فی زمان ما یقین داریم که همه محرمات واقعی در دستان ما نیست. یعنی مع خلو ما فصله، بعدش ویلگو بذارید، ان ذکر هذا الذي يجتنبونه، یعنی خالی است اونی که تفصیل داده شد از ذکر اینی که شما اجتناب ازش میکنید. و لعل هذه الايه ازهر من سابقتها، گویا این آیه از آیه قبلی ظهورش بیشتره، به بحث ما بیشتر مربوطه، چون این داره عدم وجدان فی ما وصله رو میگه. اون آیه عدم الوجدان فی ما صدره رو کلا میگفت. لأن السابقته دلت على انه لا يجوز الحكم بالحرمه ما لم يوجد تحریمه فی ما اوحى الله سبحانه الى النبی. چون آیه قبلی مربوط بود که به این که شما پیدا نکردید در چیزی که از خدا صادر شده، اما این آیه و هذه تدل على انه لا يجوز التزام ترک الفعل ما عدم وجودهی فی ما فصله، شما حق نداری ملتزم بشی ترک کنی یه فعلی رو که در محرمات نبوده. و ان لم یحکم به حرمت، اینجا رو میگفتم، یکی بحث التزام عملیه و یکی بحث چیه؟ حکم شرعیه. بالای و ان لم یحکم علامت بزنید، ولو این که قائل به حرمت فعل هم نباشید و هیچ حکمی هم صادر نکنید، التزام عملی به ترک آن جایز نیست. خب وقتی این بشه معناش اینه که این آیه داره علاوه بر اینکه محل بحث رو ثابت میکنه، احتیاط هم چیکار میکنه؟ باطل میکنه. فیبطل وجوب الاحتیاط ایزن، ولی ایزن رو میسه علاوه بر اثبات اباحه. این آیه ظهورش بیشتره به خاطر اینه که میگه التزام عملی به ترک چیزی که احتمال حرامش میدید جایز نیست. خب یعنی باطل کردن چی؟ احتیاط. الا ان دلالتها موهونتون من جهت اخرى، اما دلالت این آیه از جهت دیگه سفته، و اون جهت گفتم اینه که آیه میگه محرماتی که برای شما تفصیل داده شد، تفصیل داده شد یعنی واو به واو یکی دونه به دونه برای شما چی شد؟ بیان شد. اگه گشتید پیدا نکردید راحت باشید. خواهی معناش اینه که ما باید مقدمتان علم به همه محرمات واقعیه داشته باشیم. خب اگه اینجوری باشه همه قبول دارن، با خیال راحت حکم به اباحه میدیم. محل بحث ما اینه که ما بعض محرمات واقعیه رو میدونیم و بعضیشو نمیدونیم. و هیه اون جهت دیگه، ان ظاهر الموصول، منظور از موصول ما حرم علیکم هست، چون در اون آیه شریفه به صاحب دو تا موصول اومده، یکی ما ذکره یکی ما حرمه، منظور از موصول ما حرمه هست. همانا ظاهر موصول العموم، بعد معناش عموم بشه چی رو معنام شرفور؟ قد فصل لکم جمیع ما حرم علیکم، متوجه چی؟ عموم بشه خدا هر اون چه که حرام بود دونه به دونه بهتون گفت. خب برو بگرد پیدا کن داخلشون. فتوبیخ علل التزام به ترک شیعه، بعدش باید ویرگول بذارید وگرنه نمیتونید بعدا عبارت حل کنید. توبیخ کردن بر چیه؟ برای اینکه شما ملتزم بشی بر ترک یه شیء، البته در چه صورتی؟ مع تفصیل جمیع المحرمات واقعیه و عدم کون المتروک منها. در صورتی شما نمیتوانید التزام به ترک قائل بشید که همه محرمات واقعی دستتون برسه و این جزء اونا نباشه. خب بله ما هم قبول داریم، ولی ریب ان لازم من ذالک العلم به عدم کون المتروک محرمن واقعی ان فتوبیخ فی محله، بله توبیخ در جاشه. اگه چنین داستانی درست بشه که من علم به همه محرمات واقعی داشته باشم، استعمال دخونیات میگردم، میگم داخل این صد مورد نیست، با خیال راحت کنم به اباحه میکنم، نیاز به حکم ظاهری براعت هم نیست. اما مطلب آخر و مطلب پایانی همون مطلبی که دیروز خوندیم، مرحوم شیخ میگه نهایت دلالت این آیات اینه که میگن عدم البیان مساوی با براعت هم. اما قائلین به احتیاط هم میگوین ما قبول داریم اگر عدم البیان بود براعت، ولی به نظر ما در چنین مواردی که شبهه حکمیه تحریمیه مالا نصفی هست ما بیان داریم و شارع مقدس از ما احتیاط خواسته، حداقل احتیاط عملی. احتیاط عملی یعنی چی؟ یعنی ملتزم بشیم که این فعلی که احتمال حرام داره چیکار کنیم؟ ترک کنیم. یکی از ادله شون که شما در اصول فقه هم خوندید اینه که میگن که اگه در واقع حرام باشه مفسده داره یا نداره؟ دفع مفسده چیه؟ عقلا واجب است. انسان خودش را دوچار هلاکت و گمراهی من حیث لا یعلم، اصطلاح عقلی هم میارن که جلوتر میخوان بخونیم، ول انصاف و ما ذکرنا. حالا برسیم ول انصاف و ما ذکرنا، معلوم چه شده انصاف اون چیزی که ما ذکر کردیم، چون این تکراری این که باید بخونیم. من ان الآیات المذکورته، آیاتی که تا حالا ذکر شد، لا تنهزو یعنی قد علم نمی کنن الا ابطال القول به وجوب الاحتیاط. درست کنید؟ نهایت دلالت این آیات اثباتیه، براعت رو ثابت می کنن، اما احتیاط هم نفیه نمی کنن. لأن قایت هم مدلول دال منها، مثلا آیه شیشو مثلا دلالت نداشت. آیه شیشو مرموشه می گو بین خزلان و بیان با عقاب و بیان ربطی نیست. اون آیاتی که دلالت تازه داره هو، اون مدلول عدم و تکلیف فی ما لم یعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل. کجا رو میگن؟ میگن جایی که بیان عمومی یا بیان خصوصی، چه بیان عقلی چه بیان شرعی نباشه. بالای خصوصا علامت، بالای او عموما علامت بزنید، بعد برمیگردیم یک نکته میگم بنویسید. هازا من ما لا نزاع فیه، ما بحث داری نداریم. و انما اوجب الاحتیاط، احتیاط مفعول به، همانا واجب کرد احتیاط را کسی که واجبش کرد، یعنی اخباریا، به زعم قیام دلیل العقلی. ببین آقای چیز میگه زعم، بعدا اون ادله احتیاطون هم نابود میکنه، بعد میگه خب اینا براعت رو ثابت میکنن، اونا هم قدرت اثبات احتیاط رو ندارن. میگه اونا فکر کردن بالاخره بیان دارن دیگه، به زعم قیام دلیل العقلی او النقلی علی وجوبی فلازم و علی منکرهی، منکر چی؟ احتیاط، یعنی قائل به براعت. لازم است بر کسی که منکر به احتیاطه رد و ذالک دلیل، دلیل قائلی به احتیاط رو رد کنه، یا حداقل بگه دلیل شما با این آیات چی داره؟ معارضه داره، او معارضته، معارضه اون دلیل به ما یدل علی الرخصت، به چیزی که دلالت میکنه بر براعت و عدم وجوب الاحتیاط فی مالا نصفی. اما آیات المذکورت و فهیه، اما آیاتی که ذکر میشه و همینچین اخباری که در ادامه ذکر میشه که بعض الاخبار الاتیه لا تنهزو لذالک، چون این آیات نهایتا براعت رو ثابت میکنن اما احتیاط نفی نمیکنن. ضرورت انه اذا فرض انه، ضرورت این که همانا شأن این است که اگه فرض بشه ورد به طریق معتبر فی نفسهی، انه یجب الاحتیاط فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمت. اگه نیا کنید فرض کنید یه دلیل اومده میگه هر چی محتمل و تحریمه احتیاط درش واجبه، میتونی این آیات جلوشو بگیرن؟ نه دیگه، چون آیات میگفتن عدم البیان این خودش میشه چی؟ بیان. لم یکن یعارضه، اینجوری نیست که معارضه کند اون دلیل دال بر وجوب احتیاط را، ضمیر یعارضه میخوره دلیل دال بر وجوب احتیاج را شیء من الآیات المذکورته. ولی او عموما بنویسید البته ظاهر ادله براءت، البته ظاهر ادله براءت این است که اگر در موردی دلیل خاص بر حرمت وجود نداشت حکم به براءت می شود و هیچ توجهی به ادله عمومی اینچنینی مانند ادله احتیاط نمی شود. به تعبیر دیگر موضوع این آیات عدم بیان بوده است و قائلین به براءت ادله قائلین به احتیاط را بیان به حساب نمی آورند. خب این قسمت که گفتن لم یکن یعارضه، ولی لم یکن یعارضه علامت بزنید به تعبیر دیگر مفاد این آیات ایجابی بوده و نهایتا در صورت دلالت براءت را ثابت می نمایند. و همانطور که در علم منطق گفته شده است اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. این آیات نهایتاً چی رو ثابت می کنند؟ براءت رو ثابت می کنند. همونجوری که تو منطق خوندید اثبات شیء یعنی اثبات براءت نفی ما ادا که احتیاط باشه نمی کنند. لذا اگر ادله احتیاط در نزد قائلین به آنها دلالت بر احتیاط نماید هیچ تنافی بین ادله احتیاط با ادله براءت نیست. لذا یا حکم به تساقط آنها در مرحله دلالت می شود. تنهایی رسفری من یه مالا نصفی دارم ادله براءت میگه براءت ثابت است. قراره که ادله براءت اثبات شی میکنه نفی معدا، ادله احتیاط هم اثبات شی میکنه نفی معدا نمیکنه. در مرحله دلالت این میگه براءت، این میگه چی؟ احتیاط. تساقط میکنن در مرحله دلالت، تعارض و تساقط میکنن. و یا یکی از این دو ادله بر دیگری ترجیح داده می شود و یا یکی از این دو دسته بگو دسته دیگر را طرد می کند. این سه نگاه متفاوته. یه نگاه اینه که بگیم همونجور که ادله براءت فقط براءت رو ثابت می کنه، احتیاط رو نفی نمی کنه، ادله احتیاط هم احتیاط رو ثابت می کنه، براءت رو نفی نمی کنه. در چنین جایی یا در مرحله دلالت در مقام انتصال تضاهم می کنن، خب ادله تضاهم قواعد تضاهم پیاده می شه، یا در مرحله دلالتشون با هم تعارض می کنن، یا نه یکی رو بر دیگری ترجیح می دیم، مثلا بعضی جانب براءت رو ترجیح می دن، بعضی جانب احتیاط رو ترجیح می دن، یا نه ما به گونه ای ادله احتیاط رو معنا کنیم که بگیم ادله احتیاط نسبت به ادله براءت چیه؟ بیانه. الان مرحوم شیخ کدام شیوه در پیش گرفت؟ همین شیوه آخر. گفت ادله احتیاط هم اثبات احتیاط میکنن و هم نفی براءت میکنن. نه اثبات شی فقط باشه. لذا شیوه سومو در پیش گرفت، گفت ادله احتیاط مفادشون هم ایجابی است هم سلبی. اما بعدا میخونیم که مروشه میگه در این که مفادشون ایجابی باشه یک کمی میگه احتیاط بکن، اما دیگه نمیگه اونور قضیه چه. اصلا همین که میگه احتیاط بکن یعنی اونور قضیه هست، اونور قضیه جایز هست. لذا اینا توصیه میکنه. حالا ببینیم اونا مولوی ان یا ارشادی ان. خیلی از ادله احتیاط چی ان؟ ارشادی هستن، مولوی نیستن. که حالا انشاءالله میخونیم. والحمدلله رب العالمین.